یا یه برنامه‌ریزی های مالی و مالیاتی با ما تماس بگیرید. اگر 401k, IRA, pension plan یا حساب نان کوالیفایدی دارید و از عملکردش راضی نیستید و یا اگر در سالهای اخیر که بازار سهام رشد قابل توجهی داشته و حساب شما هم رشد خوبی کرده و حالا نگران کاهش‌های غیر قابل پیش‌بینی بازار هستید، با ما تماس بگیرید. هدف اصلی ما طراحی برنامه‌ای هستش که با توجه به اوضاع اقتصادی و شرایط بازار سهام و توجه به شرایط زندگی شما، یعنی ارزیابی نیازها و اهداف شما، تنظیم بشه و بهترین سود رو برای شما به همراه داشته باشه. در یک سرمایه گذاری بازنشستگی چند تا فاکتور مهمه: یک درآمد مادام العمر، یک تضمین اصل پول و کمپانی‌های بسیار خوب بیمه که ما اونا رو انتخاب میکنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 310-259-000 و 818-998-000. خیلی ممنون و روز خوش.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
خیلی خوشحالم که با تو صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایی.
آقای دکتر، من راجع به برادرم میخوام صحبت کنم. اگه اجازه بدین اول یه مقدار خیلی کمی از سابقهشو بگم و بعد مشکلمو بگم.
بفرمایی.
برادر من 67 سالشه و ازدواج کرده و بعدن طلاق گرفته. الان تنها زندگی میکنه و از زمانی که تنها زندگی کرده تا الان هیچ ارتباطی با فامیل و با من که خواهرش هستم و با بقیه خواهر و برادرها نداشته. نمیخواسته ارتباط داشته.
نمتوجه. نه صبر کنید. به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر هستید فقط؟
4 تا خواهر برادر هستیم. این برادر بزرگ منه و من خواهر بعد از اون هستم.
وقت اوکی. چه مدتیه ایشون طلاق گرفته؟
الان حدود 15 ساله.
آیا مسئول و مقصر به هر حال زندگیشون یا این طلاق رو خانواده میدونن و چرا از خانواده فاصله گرفتن؟
آقای دکتر، کلن اینطور هست، یعنی همه رو مسئول و مقصر میدونه و از همه طلبکاره.
اوکی.
به طور کلی اصلا اینطوری بوده از موقعی که من خودمو شناختم و تا الان همین طلبکار بودنش ادامه پیدا کرده.
خب به من بفرمایید فرزندیم از اون ازدواج داشتن یا نه؟
بله، دو تا دختر دارن که با مادرشون زندگی میکنن.
اون دخترها چند ساله هستن؟
اون دخترها 35 ساله و 33 ساله.
آیا با شما فامیل در ارتباط دخترها و اون خانم هستن یا نه؟
نه در ارتباط نیستم.
خب پس بنابراین برادر شما ازدواج کرده، 15 سال قبل جدا شده، دوتا بچه داشته، بچه هم با مادرشون، یکشون 15 سالش بود، اون موقعی که 20 سال رفتن که رفتن با خانواده شما رابطه ای نداشتن و نداره.
نه خیلی.
خیلی خب، اگر یک کسی به برادر شما بگه تو 30 ثانیه یه دقیقه بگو چرا با خانوادت قهری، پاسخش چیه؟
میگه برای اینکه در حق من کمکاری کردن، من به اونا خیلی کمک کردم، اینها به من نمیرسن، توجه نمیکنن، محبتای منو جبران نکردن و همیشه حالت تحت. از مادر من که سالیان درازی مرده، هنوزم که یه موقع صحبت میکنیم میگه این کارو کرد، این کارو کرد و این گناه ها رو داره.
نه خب همون 15 سالی که شما باشون حرف نزدید دیگه، درسته؟
الان در سال یکی مدت اخیر به خاطر اینکه بیمار شده با ما ارتباط پیدا کرده،
یعنی
با ما در تماس شده به خاطر بیماریش و من چون الان کانسر داره، البته خودش اطلاع نداره، دکتر هنوز نگفته، یه روز حالش خوب نبود، زنگ زد و به هر حال ما بردیم دکتر و طی آزمایشات متوجه این موضوع شدیم و الان مشکلی که برای من
نه سب کنید شما همه رو میدونید، من نمیدونم ما بردیمش دکتر، کیا بردنش دکتر؟
یعنی من و خواهرم.
بنابراین به شما زنگ زد گفت چی عزیز؟
به ما زنگ زد گفت که من باید برم دکتر و دکتر به من گفته همراه میخوام، تازه اونم مستقیم به خود ما زنگ نزد، از طریق یکی از اقوام به ما زنگ زد، گفت برادرتون به من زنگ زده و گفته من نیاز به همراه دارم تو بیمارستان و یکی از خواهرای من بیان کمک من.
خب حالا شما که اونجا رفتید به بودن شما نیازی بود یا بهانه بود؟
نه خیلی نیاز بود آقای دکتر.
شما چی کار براش کردید که خودش تنها بوده میتونست؟
یعنی کار کولونوسکوپی داشت و لازم بود که حتما کسی همراهش باشه.
خب اون که بود ولی خب میتونست بمونه، بعد میتونست با تاکسی برگرده. حالا به هر حال وقتی رفتید برخوردش با شما چگونه بود؟
برخوردش معمولی بود، برخورد معمولی.
یعنی گویی که ما 15 ساله با هم حرف نزدیم مهم نیست؟
بله، نه اصلا هیچ در مورد اون مسئله صحبتی نکرد، خیلی معمولی برخورد کرد.
حال و روحیه و وضعیتشو چگونه دیدی؟
کلن آقای دکتر افسردگی بسیار شدیدی داره، آدم خیلی متوقعیه، بسیار بسیار خسیسه، وضع مالیش خیلی خوبه و الان که ما در ارتباط باش هستیم، مثلا من میبینم که کفش نداره و کفشش پاره است، میخوام برم براش کفش بخرم، خانواده من، شوهرم، بچه ها مخالف هستیم.
نه حالا سب بود، نه آخه نه وز بخصوص این پور از کجا آورده؟
سی سال کار کرده، یه مقدار کارای ارتشی بوده، تیمسار ارتش زمان شاه بوده و بعدم یه مقداری کارای آزاد کرده و وضع مالیش خوبه.
نه صاحب کنی آخه همینجوری یه چیزی نگیدی، چون 67 سالش مگر الان نیست؟
بله ببخشید،
اینشون مگر الان 67 سالش نیست؟
بله بله.
چطور ممکنه در 30 سالگی تیمسار باشه؟
در 30 سالگی نخیر آقای
دکتر. آخه عزیزم شما میگه 67 سالشه،
بله.
شاه 37 سال قبل رفته، بنابراین 37 سال قبل ایشون 30 ساله بوده، ایشون چطور میتونست امیر افسر ارشد ارشد باشه، یعنی امیر باشه در 30 سالگی؟ در 30 سالگی خیلی میتونست باشه، احتمالاً سرگرد میتونست باشه.
خب
نه سرهنگ،
بعد از این، بعد از دوره انقلابم یه مدتی هنوز مشغول کار بود.
خب بود ولی با وجود اینکه به تیم ساری که نرسیده بود. یعنی من خواهم به
کار اشتباه میدید
نه خواهم نه آخه 67 ساله ایشونه که اشتباه نمی کنی.
نه خیلی 67 سال شد، درست میگم.
حالا خب شما که
من از سن 18 سالگی وارد دانشکده افسری.
نه اونا رو میدونم ازدم، 18 سالگی 4 سال میره دانشکده، 3 سال میره دانشکده افسری، بعد ستوان دو میاد، بعد ستوان یک میشه، بعد سروان میشه، بعد سرگرد میشه، اینا بیش از 12 سال طول میکشه تا بشه سرگرد، تا سرهنگ دوم و سرهنگ تمام بشه، بعدش هم تازه شرایط خاصی میشه. نه چون آخه اینا با هم نمیخون. حالا به من بگید آخه این که اونقدر درآمدی نداره که پولدار باشه؟
خب چون خیلی خسیس بوده،
اوکی.
همه پولاشو جمع میکنه.
شما به
اضافه اینکه یه مقدار کارای دلالی هم میکنه.
اوکی. حالا به من بگید فکر میکنید به دختراش و همسرش هم پولی میده؟
یه مقداری پول که دادگاه بعد از جدایی برای اون گذاشته، اون پول از حقوقش کم میشه، ولی اگه در توان خودش بود و اختیار در دست خودش بود این پولو مطمئنا نمیداد بهشون.
حالا شما چرا فکر میکنید و چرا البته هیچ جام درست نیست، چرا به شما گفتن کانسر و فکر کردن این سرطان چند روز پیش رفته است؟
خب دکترش به من گفت که منو برد توی اتاق و به من گفت که ایشون کانسر داره.
خب آخه با چه شدتی برای که درجات داره و چه خطری داره، چه گونه چه باید کرد؟
گفتن که 4 توده توی رودش هست که 3 اونا در حال بدخیم شدنه و 1 کاملا بدخیمه و ما نمیدونیم اصلا چی کار بکنیم، چون تمام رودش رو تقریبا گرفته، نمیدونیم چی کار باید بکنیم و باید حالا کارهای دیگه انجام بدیم، تصمیم بگیریم آیا جراحی کنیم یا شیمی درمانی بکنیم.
اوخه این حرفو که باید به خودش زد، چرا نمیخوان اونا یا شما به ایشون بگید؟ خود شما نباید بگید، باید دکترش باید بگی بهش.
اینجا آقای دکتر تو ایران دکترها نمیگن.
خیلیشون
نمیگن و برای ما هم خب مشکل گفتنش که بخوایم بهش بگیم تو یه همچین بیماری داری.
وقت من دلم میخواد فقط شنوندگان بدونن که وقتی عرض کنم بزرگترین بدبختی و گرفتاری ما عدم درک واقعیت و فرار ما از واقعیت. حالا عزیز بریم سراغ سوال شما. شما به نظر من اگر قرار فقط ماجرا اینه که کفش چند دلاری برای شما بخرید، کفش پاره نباشه، اصلا شما برای یه آدم غریبه هم می‌خریدید بخرید؟ خانواده‌تون هم احتیاج نداره، نه بگید نه اجازه بگید. اصلا موضوع مهم نیست که ایشون پول داره یا نداره، موضوع یه آدمی است که کفشش پاره است شما براش کف می‌خرید. به من میگید برادرتون چه یه بیمار کامل روان. و بنابراین یه بیماری که نه تنبیهش میشه کرد، نمیشه به نوعی محدودش کرد یا بهش چیزی یاد داد. بنابراین در حدی که میتونید بهش کمک بکنید، ولی هیچ انتظار و توقعی نداشته باشید. تازه بدونید شما به دلیل اینکه کمک میکنید بعدم احتمالاً آخر کار شما میشید، ولی چه اهمیتی داری به خودی به فامیلم در میون نگذارید. برای که حالا نمیخوام بگم این کفش گران قیمت، ولی یک کفش که حداقل راحت باشه به پاش بکنید.
یا من میخوام براش غذا ببرم، برای که تنها زندگی میکنه، به هر حال بیماره، غذا ببرم یا پرستاری بکنم؟ و اینا مخالف هستن با من و بعد به من میگن که خب این الان روز به روز حالش بدتر میشه و بعدا تو میخوای چی کار بکنی؟ باید پرستار بگیره؟ تو خودت 60 سن داری، چطور میخوای به این کمک
کنی؟ شما که نه ببینید عزیز، شما با توجه به نوع رابطه اونو نمیتونید دیگه حرکت کنید. علاوه ایشون اگر حداقل امکانات مالی داره که از خودش مراقبت کنه، باید بهش این گفت و تو بهتره یک کسی رو به عنوان پرستار بگیری. علاوه اگر ایشون سرطانی فرض کنید جهاز هاضمه داره، ماجرای قضا و اینا یه چیز عجیب و غریبی مربوط به مخصوص خودش میشه و بعد شما با احتمالاً همسر و فرزند یا فرزندان، من نمیدونم چی دارید که نمیتونید همچین وقتی رو صرف پرستاری کنید. بعدم شما تخصصی رو ندارید، بعدم رابطه خوبی وجود نداره، بعدم از توش چیز خوبی در نمیاد. بنابراین اون قسمت دیگش درست نیست. اینکه شما هر جا که میتونید که خیلی زندگی و برنامه‌تون رو به هم نمی‌ریزه و کمک بکنید، ولی یه دفعه عدم برادری بلند نکنید و پرستاری، برای که شما نه خواهر و برادری با توجه به نوع رفتاری که بوده و نه پرستاری دست و بعدم زندگی دارید، بیکار که نیستید، چون خودتون ازدواج کردید و بچه دارید، درسته؟
بله بله.
بچه ها چند تا فرزند دارید؟
من 2 پسر دارم.
اوکی. برحال ببینید عزیز، خوبی و مهربونیتون رو متوجه هستم، ولی بر این حالم شما یه دفعه نمیتونید به عنوان نجات دهنده وارد صحنه بشید، اونم برای یه آدمی. گفتم اگه میتونید چیزی تو زندگیتون رو به هم نمیرزه عوض نمی کنید، این کار رو بکنید، همطور که مثل داستان خریدن یه کفشه، به کاری به این که وضع مالیش چه ندارید، اگرم باید کمکش کنید که این مراکزی که میتونن پرستاری داشته باشه. ولی اینکه شما برید یه همچین بیماری و سرطان پیشرفته‌ای رو شما پرستارش بشید، شما از پا در میاد، همسر و بچه‌هاتون از پا در میان، بعدم ایشون این کار رو میتونه از طریق مالی با توجه به نوع رابطه بدی که با شما داره، خب یه پرستار که خیلی مواظب‌تر و مراقب‌تر و آگاه‌تر و مهربون‌تر از شماست.
آقای دکتر باید پول بده در قبال اون پرستار و حاضر نیست چنین کاری بکنه.
بنابراین یعنی بهتره که
فکر میکنید که من
نه نه در دیگه اون دیگه درست نیست. اون یه آدمی که با توجه به نوع بیماری در خطر مرگ، حالا پولاشو میخواد ببره کجا؟ اونم به بچه‌هاش هم که ندادی. بله، اگر یه کسی بخواد کمکش کنه که به یک اعتبار هم درسته، هم به دلایلی بعدم میتونه از اون بهره بگیره، دختراشه. شما با دخترها تماس بگیرید که پدرتون تو این شرایطی، ببینید شما چیکار میخواید بکنید و میتونید برش بکنید.
رابطه شون انقدر بدی که دخترها همیشه آرزوی مرگ پدرشون رو
داشتن. خب بنابراین کسی که آرزوی مرگش رو دارن به کسی که حاضر نیست پولشو در حالتی که به مرگ و زندگیش مربوطه خرج بکنه، شما یه دفعه از راه میرسید میخواید کی رو کمک کنید عزیز؟ من کسی که بهش بگم دستتو بده بیارمت بیرون، دستشو نمیده، میگه تو هم بپر تو چاه تا دوتا اینجا گیر بیافتیم، من برای چی بپرم؟ یه حداقل کاری رو که برای خودش باید بکنه که باید بکنه عزیز. به صورتی که شما ماجرا رو تعریف میکنید، شما هر جا که وقت اضافه دارید، فرصت اضافه دارید، یه کاری میکنید، ولی خودتون رو متعهد نکنید. حرف خانواده درسته، شما اگر خودتون درگیر ایشون کنید گرفتار میشید، بعدم گفتم مورد اعتراضم قرار میگیرید. بنابراین راه معلومه، ایشون کمی پول داره، نمیگم پول داره، کمی پول داره، خرج خودش بکنه. برای که اون گفتم، بازم تکرار میکنم، یک پرستاری که پول میگیره به مراتب مفیدتر از شما ایست که رابطه بدی با هم دارید یا داشتید به مدت زیادی یا 15 سال، و زمین خودتون خانواده و زندگی دارید عزیز. ماجرای
همینطور بمونه، ببخشید بمونه و واقعا بپوسه تو خونه، خب واقعا وظیفه انسانیه.
نه وظیفه انسانی این که اون آدم هم نسبت به خودش وظیفه انسانی داشته باشه. من نمیتونم کسی که میخواد بپوسه که پولاشو نمیخواد خرج کنه برم کمکش کنم عزیز. برای چی بپوسه؟ شما چرا اینو تعبیر میکنی به همچین چیزی؟ ایشون میره اونجا، اگر از خودش مراقبت نکنه حالش اینقدر بد میشه که میفته تو بیمارستان، بعدم احتمالاً یه بیمه یه چیزی داره، خب بذار بمونه تو بیمارستان. عزیز من، شما با رفتنتون اونجا نه دکتر میتونید بشید، نه پرستار، نه مهربون، نه یار، نه یاور. ولی که این نقش مثل این که شما بگید حالا که یک کسی قلبش اینجوریه و جراحی نیست، من خودم میرم جراحش کنم. خب شما همچین تخصصی ندارید عزیز. تو خانواده شما این رابطه ها سالم نیست. چرا؟ برای که شمایی که حاضرید الان چنین کارایی بکنید، یک دهمش اگر قبلا مصرف میکردید رابطه رو بهتر میکرد. اگه به من بگید شدنی نبود، حالا هم دیگه شدنی تر نیست.
من بارها ما سعی کردیم باهاش در ارتباط باشیم بعد از جداییش، ولی جواب تلفن ما رو نمیداد، نمیخواست با ما در ارتباط باشه.
حالا که مریضه بره با خودش در ارتباط باشه، برای با پولش میتونه از خودش مراقبت کنه عزیز. بی خودی ماجرا رو انسانی و اخلاقی و نمیدونم فامیلی نکنید، هیچ کنم از اینا نیست. برام عرض کردم آدم ها باید خودشون حداقل حاضر باشن که کمک بگیرن تا آدم بتونه کمکشون کنه. ایشون باید حاضر باشن هزینه ها رو بدن تا شما هم بتونید کنارشون باشید. ولی اگر به شما میگفت بیا هزینه بیمارستان و دکتر منم چون من خسیسم، منی که دارم نمیدم تو بده، شما دیگه درست نبود عزیز. نه دیگه، بیش از حد نجات دهنده و بیش از حد از خودتون با آتش نکشید که او گرم بشه که تازه گرمش هم نمیشه. نگران در و همسرم به خود رو در و همسایی هم نباشید، چون غالب اوقات مشکل ما با خودمون از مشکلی است که بعدا فکر کنیم با مردم داریم. برحال متاسفم از آنچه شنیدم، در حد یک کسی که دوردار دور مواظب و مراقبه این کار رو بکنید، ولی درگیر نشید، مگر اینکه شرایط و موضوع چیز دیگری است. ولی بر اساس آنچه که شما من فرمودید، من دلیلی بیش از حد برای آتش کشیدن خودتون نمیبینم. هر وقت باید خواهش کنم، خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
سپاسگزارم،
خواهش کنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
آقای جناب، a car accident and I got injured really bad. Mr. Cheyenne got me $4 million for my case. Mr. Cheyenne and his office work very hard on my case. They're very powerful, smart, and very experienced, and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Cheyenne to take care of my case. Thank you, Mr. Cheyenne.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است. 818-777-777-777.
مرجان روانبخش سی پی ای، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت آیارس، سی پی ای که حفاظت از اموال شما در مقابل آیارس، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل آیارس. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
حاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو مالیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی حاجوی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سر هش.
I'm Edward with REH Real Estate License Number 02011049.
پس حاجوی جان ایشونه.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس.
به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام، خوبی
خواهیم داشت. خواهیش کنم بفرمایید.
آمدیتون
خواهیم
سوال کنم.
من یه سوالی بکنم، رای داره صداتون یه ذره شفاف بشه؟ صداتون خیلی غیر عادیه. ای میشه کاری براش کرد اگر ما.
میخواستم سوال کنم، به نظر شما بهترین سنی که شما میتونید جدا بشید از همسرتون و بچه هاتون صدمه نخوره کنید؟
هیچ وقت.
کمترین صدمه.
بچه ها بیشترین آسیب رو بین 8 تا 12 میخورن. خب معلومه دو سال قبل 6 و دو سال بعدش هم میشه. بنابراین بدترین دوران 6 تا 14، ولی بدتر از همش 8 تا 12.
من بچه های بزرگ دارم، 18 و 21، ولی بادم میگن اشکال ایجاد میکنه توی روابط بعدیشون و تشکیل خانواده خودشون. میخواستم نظرتون راجع
به این. عزیزم اینا که مقدار امور بدیهیه، شما چرا میخواید منو مورد سوال قبلی؟ اگر بس درباره مقدار و میزان و درصدش، اون خانواده به خانواده، بچه به بچه، اینکه چه خبر بوده، چه خبر هست، چه خبر بعد از جدایی خواهد بود. چون جدایی که در روابطی که فرزند هست، نه بین پدر و مادر با هم به خاطر بچه ها، نه بین بچه با پدر و مادر تغییر نمی‌کنه. به همین جاست که خیلی از اوقات آدم‌ها 10 برابر یه خانواده دیگری تو همین سن و سال 18 و 21 ممکنه آسیب ببینن یا یه دهم دیگری ناچار آسیب ببینن. من اونا را هیچ نمیدونم. موضوع مهم اول اینه که یک شما هر دو، شما همسرتون هر دو چند سالتون؟
من 53 شما 63.
به من بفرمایید که از کجا تلفن میکنی؟
من از اورنج کانتی. ببخشید من میخواستم بهتون بگم مدت هاست که من میخوام این کار انجام
بدم. نه اونو میفهمم. نه میرسم.
ولی صبر کردم.
نه. به خاطر چی صبر کردی عزیز؟
بچه ها و سن قانونی گرفتن که شاید که باید کار انتظار نمیخواستم ببینم.
خب حالا اونا معلوم نیست انتخاب درستی بوده، برای که بسیاری از اوقات ازدواجهای بعد آسیب بیشتری بچه ها میزنیم تا طلاق. حالا اون یه قصه دیگه است، من حالا اونو نمیدونم. نه سال من یه چیز دیگه است. چه مدتی از امریکای چون؟
سال هست
بس. بنابراین بچه های امریکایی هن بیشتر اینجا متولد شد. بسیار خوب. به من بگید رابطه بچه ها با هم دیگه چطوره؟ چقدر با هم خوبن یا نیمه خوبن یا بدن؟
خوبن.
بسیار. به من بفرمید هر دوی بچه ها رابطه شون با شما چطوره؟
خیلی خوب.
به من بگید هر دوی بچه ها رابطه شون با پدرشون چطوره؟
خیلی خوب.
به من بفرمایید که بچه ها بعد از احتمالا جدایی شما با کی زندگی خواهند کرد؟
من فکر میکنم دنبال کار خودشون میرن، یعنی خونه خواهند داشت برای خودشون، چون کوچیکن که تازه دانشگاه شروع کرده و میخواد که آپارتمان خودش رو داشته باشه و پدرشون برشون پیدا میکنه.
بنابراین چیزی که شما حدس میزنید اینه که بچه ها بعد از جدایی هر کدام با دلیل نوع درس و کارشون اونا هم از هم جدا میشن، هم از شما جدا میشن و پدرشون هم توان مالی دادن هزینه های این جدایی رو داره.
بله.
خب حالا به من بفرمایید که شما اختلاف و اشکالتون رو در زندگی زناشویی چقدر غیر قابل حل و مشکل میبینید که فکر میکنید باید جدا بشید، یعنی واقعا به این نتیجه شما رسیدید؟
بله،
این سالا تحمل کردم. حالا به من بفرمایید همسرتون با این جدایی موافقن یا مخالف؟
باشه یا نباشه من این کار خواهم.
من کاری به اون ندارم عزیز. من دارم میگم ایشون.
من فکر میکنم.
نه فکر میکنی چی؟
موافقم.
ایشون هم با این جدایی موافقه.
بله.
شما تصمیم قطعی و نهاییتون گرفتید که جدا بشید. همسرتون هم موافقن. بچه هم که تو این سنن. پدرشون هم حاضر هزینه شون بده. نگرانی شما چی عزیز؟
همین میخواستم بگنم قدمه بخواستم که نباید خانواده تشکیل بدن بعد از سالها زندگی، آیا دوچاری فکر نمیشه؟
حالا شما که خانواده تشکیل دادید که ازش این همه بلا کشید، چرا اینقدر حالا حساسید نسبت به خانواده اونا؟ بعد از اونا تا چند سال دیگه نخواهد بود؟ بعد به خاطر اینکه عزیز، به خاطر اینکه اونا اگر خانواده تشکیل بدن به دخترتون یا پسرتون 5 سال یا 10 سال دیگه، مادام که شما دوتا با هم باشید چه فرقی میکنه و چه فایده داره؟
به خاطر همین شما
زنگ زدید. شما شک نشید، شما دنبال تایید و تصویب من برای طلاقتون بودید. منم در حالی به طلاق را صادر کرده و شما را آزاد میکنم. علت چه این است که حتما به من مربوط نیست.
ولی
نه، به هر حال وقت خود شما زندگی اقتصادیتون چگونه میگذره بعد از جدایی؟
من بالا بعد برگردم ایران، چون من پزشکم
میتونم اونجا کار کنم. شما بعد از 20 و چند سالی که تو امریکا بودید میخواید برگردید ایران اونجا کار بکنی؟
بله، من مطلب دارم جایی هست که میتونم کار کنم.
خب حالا فقط برای من یک کنجکاوی به وجود میاد که اگر درآمد شما تو این مدت 20 و چند سالی که با هم بودید 100 دلار بوده، درآمد همسرتون چقدر بوده؟
ندارم من درآمد
ندارم. یعنی شما یه پزشک اومدید 20 و چند سال تو امریکا، اینجا هیچ کاری نکردی؟
نه، به خاطر همین مسائلی که بینمون بوده نشده.
یعنی ممکنه من بگید اختلاف زناشویی چه ارتباطی به شغل و کار داره؟
بله، موقعی که من چه میدونم آدم کنترلی میده لگه به شما نمیده
فقط نفس میتونید بکشید. حالا بنابراین ببینید عزیز، اگر شما نگرانیتون درباره اینه که تو این شرایط غیر عادی و عجیب و غریب ماندن شما خیلی فایده برای بچه ها داره، من شک دارم. فکر میکنید خیلی زیان داره؟ به هر حال با توجه به آنچه که بر اونها گذشته زیانه، افزونی از این به بعد نخواهد داشت. بعدم با بودن شما با هم فکر نمی کنم اونا خیلی به جای بهتری برسن. بعدم شما که خیلی مطمئنید، ایشون هم همینطور. بعدم شما برنامه دیگری دارید که رفتن به ایرانه. حالا فکر میکنید برای بچه ها نبودن شما واقعا نه در زبان و در ظاهر چقدر اهمیت داری که بیشتر اوقات شما ایران باشه؟
باشون حرف بدم، ترجیح میدم که من سرگرم کارشم تا اینجا بدین کار و مشکلات.
خب اون که حتما عزیزم. ببینید عزیز، ما امروز دیگه توش تردیدی نداریم که در بزرگ سالی دو چیزی که ما رو میسازه اگر خوب باشه و ویران میکنه اگر بد باشه، یکی شغل و کارمونه، یکی روابطمونه. شما شغل و کار با نداشتنش ای بسا به یک اعتبار بدترین کار رو دارید، روابطم که اینقدر خراب است. بنابراین با توجه به این وضعیت دلیلی وجود نداره که این رو اصلا نوع زندگی خوب بدونید. پس بنابراین اگر با توجه به زمینه‌ای که دارید و احتمال این که نمیتونید اینجا در همون رشته خودتون کار کنید ولی در ایران امکانش هست، خب بهترین کار برای شما ایرانه، توش تردیدی نیست. بنابراین حالا هم که ایشون به هر حال با این جدایی موافقن، بعدم اصلا به نظر میرسه خیلی ازدواجی هم نبودی که خیلی توش جدایی معنا پیدا کنه. در حقیقت یه جنگی بوده، حالا جنگ داره تبدیل میشه به جدایی و قطع جنگ. حالا ممکنه پشت صلحی نباشه ولی قبلا هم دوستی توش بود. به هر حال امیدوارم که این راهی که همچنان بده در مقام مقایسه با بقیه راهی که میتونه خیلی خیلی بدتر باشه به همه شما کمترین آسیبو بزنه. ولی به هر حال طلاق همیشه بده، ولی خیلی از اوقات متاسفانه در مقابل زندگی خیلی بدتر انتخاب درستیه، در حالی که خودش به خودی خودش بده. امیدوارم آنچه که اتفاق از این بعد میفته برای هر چهار شما بهترین باشه. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی متاسفم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندان پزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue Suite 310 Farzana California 323-886-DENTIST 323-886-3368 eliteimplant.com.
مدیران و صاحبان بیزنس، برای سرویس و نگهداری سیستم های کامپیوتر، نتورک، طراحی وبسایت جدید و سوشال میدیا، اپ رایگان کامپیوتر امرجنسی سرویسز رو دانلود کنید. سرویس 24 ساعته، 7 روز هفته. 310-985-9252. اسم اپ اینه. کامپیوتر امرجنسی سرویسز.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت، به دو زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts. به رادیو همراه گوش میکنید. رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
روزتون بخیر. اگه خاطرتون باشه که فکر کنم حالا شما خرامش کردین، دو هفته قبل من تماس گرفتم پزشک هستم و چون وقتی نبود شما گفتید که بعداً تماس بگیرم که بتونیم جواب، یعنی بیشتر با هم صحبت کنیم. من تو این فاصله که شما مال سفر بودین هفته پیش شهر مختلف، من سیدیای چرا طلاق چرا ازدواج رو 50 باید نباید رو کامل گوش شدم و حتی نوت برداشتم ازش و حالا میخواستم اینو بگم که من کاملا آگاهی رو دیتیل مسئله که میخوام باشیم صحبت کنم و دارم. من 36 سالمه، در حال تحصیل تخصص پزشکی هستم خارج از ایران و فرزند دومم و همسرم که قراره با هم ازدواج کنیم، یعنی ما محضره کار محضرش انجام بدیم ولی جشنمون دو سه ماه دیگر. ایشون 33 سالشونه، پزشک هستن، ایشونم در ایران و ایشون فرزند اولن، دختر اول خانواده هستن. من تا دو سال پیش تابستون 2014 بعد از یک گپی که بعد از سالهای دانشجویی بین ما افتاده بود و ایشون خب چند سال توی دانشگاه از من پایین تر بودن، من یه دو هفته رفتم ایران و بعد از چند سال فاصله ایشون رو دیدم و بعد از 6 ماه یا نمیدونم 9 ماه در مارس 2015 نوروز پارسال ما با خانواده دوباره من رفتم ایران یه دو هفته و با خانواده رفتیم مراسم آشنایی و خواستگاری روتین ایران انجام دادیم و پارسال دسامبر 2015 یعنی 6 ماه پیش من رفتم ایران که کار محضری رو انجام بدیم که حداقل توی شناسنامه من باشن که من بتونم برای ویزا براشون اپلای کنم و کارای ویزاشون رو بکنم که بتونن حالا سریع‌تر بیان اینجا. و خوشبختانه مارس 2016 واسه نوروز دو ماهی اینجا پیش من بودن و ما برای اولین بار زیر یه سقف بودیم. توی این دو تا حالا این چیزی که انتقادی که به خودم میکنم که من فقط دو تا دو هفته ایشون رو دیدم، گرچه ما زیاد با هم صحبت میکردیم تلفنی و توی دو هفته سوم ما رفتیم محضر، یعنی دسامبر پارسال ما رفتیم محضر و کاراش انجام میده. یکم این کالمن اون پول سرسرتی به شما فرموده بودیم تو سیدیاتون واقعا نمیدونم آیا به اون رسیدیم یا نه، ولی خب یکمی هم الان به خودم این انتقاد دارم در این زمینه. توی بحث رابطمون بر اساس سیدیو چرا ازدواج شما، توی کلیاتی که شما مطرح کردیم هم عقیده، هیچ بحثی در مذهب و کار و اون چیزه کلی به شما فهمیدید، بیشتر احساساتون تو جزئیات. حالا من جزئیاتو براتون میگم که بتونید بیشتر صحبت کنید. جزئیاتون مثل احساسات سطح خانوادگیه که حالا یکم خانواده ما یک کم حالا نیتونم بگم این در چیزی نداره، ولی یکم ما مدرن ترین ایشون مثلا خانواده شوی یکم سنتی ترن. خب این کاملا مشخصه و انگیزشون برای امتحانات پزشکی خارج از کشور، خودشون ادعا میکنه که نه من میخونم من میدم، ولی من تو این دو سالی که همه جزء کتابا رو براش خریدم، حتی کتابا رو اورجینال از اینجا براشون پست کردم فرستادم، هیچ وقت لای اونا رو باز نکرده، هیچ وقت نپرسیده قانون چیه چی کار کنم. این یکم منو نگران میکنه. و بعد ما اختلاف نظر توی خرج کردن داشتیم. من یک مقدار خب چون اینجا زندگی کردم سختیشو کشیدم، یکم مختصرترم توی خرج کردن و ایشون خب تازه اومده اینجا و همه چیز آماده است براش، یکمی دلخرش داره. خب اینم باز اکستریمی نداره، ولی خب یکمی این واضح توی رفتار ما مشخصه. یکمی کم صحبت تو جمع و زیاد اجتماعی نیست، یعنی من حالا توی دوست صمیمونم که هستیم یکم ایشون یه گوشه‌گیره، یا نه که گوشه‌گیر بگم، حداقل اندازه من زیاد تو جمع شرکت نمی‌کنه. و بعد من حتی بهش گفته بودم که مهمونا دارن میان، تو رو خدا بیشتر حرف بزن، مثلا سعی کن جوک بگی، خاطره بگی، تون حرف بزن. این میگه نه خب شما راجع به مسائل این کشور صحبت میکنین و کارهای تخصص و اینا، خب من اطلاعی ندارم، من چیزی نمیکنم.
بذار من ازتون دو تا سوالو بکنم. اولا ایشون الان چه مدتی است اومدن استرالیا؟
ایشون که برگشتن، ولی خب دو ماه اینجا بودن.
نه الان چه مدتی است برگشتن؟
دو تا هفته.
اوکی. دومین مسئله این است که از دانشگاه معتبری در ایران پزشکی رو گرفتن یا نه؟
بله.
چون ببینید
نمیشه گفت معتبر، ولی خب نه تهران نبوده، ولی خب دانشگاه معمولی میتونم بگم.
میدونید چرا؟ چون برخی از اوقات واقعا سطح دانشی که دارن با توجه به اشکالی که وجود داره و زبان دیگه، نه اینکه نمیخوان بخونن، فکر میکنن اون آمادگی رو برای آغاز کاری که نتیجه بخش باشه ندارن. اینم باید بخواد. این یه طرف قضیه است. طرف دیگه بر اساس حرفایی که شما میزنید، خب یه زمینه‌ای برای ای بسا شاید مثلا افسردگی دارن نشون میدن یا شخصیت گوشه‌گیر به نوعی درونگرا. خب اینا چیزی است که از ایشون ای بسا هستن و اینکه شما با توصیه‌هایی بهشون بکنید که خودشون هم قبول دارن، ولی در عمل که اتفاق نمیتونه بیفته. نگر یه کسی در مهمانی که کمی با افراد غریبه هست یا افراد غریبه هم اونجا هستن یا به هر حال کسانی که فقط آشنا هستن، ممکن هستن حرف آمادگی برای گفتگوی عادی و معمولی هم نداشته باشه و ترجیح میده که شنونده و یا بیننده باشه. و اینکه شما اون ازش بخواید دو تا اشکال داره. یکی اینکه نمیتونه، دوم که اصلا چه ضرورتی داره؟ چرا همسر آدم باید تو مهمونی حرف بزنه؟
صرف این که دلم میخواست خب این هم توی جمع شرکت کنه تو بحث بیشتر، نه شرکت میکنه، نمیگه مثلا ساکت کلش، ولی در اون حدی که من هستم یا بقیه در واقع همسر دوستان هستن اونقدر نیست.
خب نیست آخه عزیزم. نه آخه ببینید، اولا ایشون یه مدت کمی آمده، تازه آشناست، خیلی از آدم ها یه مقدار تفاوت دارن. برای اصلا ایشون فرض رو بریم بیاریم که نصف بقیه یه همچین علاقه و توجه. آخه این که عیب و ایراد آدم نمیشه عزیز، برای اینکه شما دوست دارید نیست، برای اینکه شما خودتون فرض کنید آدم اجتماعی و سوشیبلی هستید و دوست دارید که به گونه درگیر گفتگوها بشید تو جمع، که مبناش نیست دیگران باید مانع شما بشن. برای اگر شما مثلا 20 نفری توی مهمونی، شما 5% سهم دارید. حالا اگر شما کسی هستید که 15% سهم رو میگیرید، خب دو نفر دیگه باید ساکت باشن تا اون بالانس بتونه حفظ بشه. خب اینم باز طبیعیه، یعنی یه مقدارش اجتناب ناپذیره. یعنی من متوجه هستم که این موضوع ها کمی توجه رو جلب میکنه، ولی اینا عیب و ایرادی نیست که بر مبنای اون آدم بخواد درباره زندگی تصمیم بگیره، مگر اینکه ریشه های مسئله افسردگی باشه، استراب باشه، وسواس باشه. خب موقع ما با یه موضوع دیگری روبرو هستیم.
آره. و بعد دکتر توی در واقع اختلاف نظراتی با هم داشتیم بحث می‌کردیم، جفتمون آدم سکوتی بودیم ایشون هم که ناراحت میشد خب ما که وقت جر و برف دادی که نمیدادیم هیچ وقت خالص فقط سکوت میکردیم، من به کار خودم میرسیدم ایشون به کار خودشون، و بعد مثلا چند ساعت یا بعد مثلا یه روز بود که ما بین خودمون قهر نبود ها، فقط یه سکوت مثل اینکه خودمون بگیریم برای هم بود. و بعد چیز دیگه که ما با هم مشکل داشتیم این خیلی منو نظم و نظافت و انضباط منو خیلی زیاد میدونست، در حالی که خب خودش اینجوری نبود، میگفت حالا اون که تمیزه حالا اشکال نداره حالا اینجوریه. بعد من ازشون سوال کردم گفتم اگه من با تو هولوکی صحبت کنم تو اون چیزا که دلت میخواد ایراد بگیری از رابطمون چیه، تو هم بگو که من اونا رو از زبون تو بگم. حالا ایشون که نیست، گفت که از دید من مثلا حس رضایت به اون خوشحالی قلبی رو نداشتم، خیلی از مسائل از نظر من از نظر بنده عیب بود که از نظر ایشون مثلا میگفت نکات مثبت منو کم میدیدی، اختلاف سلیقه با هم داشتیم، اینکه تو خونه احساس آرامش نداشتم و بعد مراقب رفتارام میبودم، یا کارام اصلا به چشم دیدن مثلا میکردی که از دل کارا در میرم، مثلا یا مفهوم زندگی و آینده نگری خب خرج کردن پولمون هم یه کمی با هم اختلاف داشت، یا اینکه فوقش میگفت که محبت و عشق نیست که این نکات ریزمون دیده نشه. بعد ما این دو ماهی که با هم بودیم خیلی شروع عاشقانه نبود، اونجوری که شما تو سیدی چرا ازدواج میگفتین باید خیلی جوی یا شادی هپینس بعد تو زندگی باشه و باید لذت ببرم از کنار هم دیگه بودن. شاید حالا ما دو تا آدمی بودیم سادش میدونم این تو تحصیل کرده بیشتره که خیلی با وسواس خیلی با ریزمینگی کار هم رو زیر نظر داشتیم، و این شاید باعث این شده بود که زیاد حداقل اون لذت اولیه که یه زوج بعد تو دو ماه اول ببرن نداشتن. هفته پیش با یه روانشناس تو تهران اسکایپ کردیم، هم من یک سال اسکایپ کردم هم ایشون تو ایران اسکایپ کرد، هم گفتیم تو بینید نظر یک روانشناس، حالا ایشون هم یک نظر بگیریم که ایشون چی میگه. ایشون گفت اگه این مسئله شما یه طرفه بود، یعنی یا پسر یا من یا ایشون مشکل داشت، خب حالا میگشتیم که یا من بهانه گیری دارم میکنم یا من وسواسیم، ولی گفت این دو طرف یعنی ایشون هم راضی نیست، ایشون هم کمی اون خوشحالی که باید داشته باشه رو نداره، و بعد مثلا این بحث صحبت اجتماعی بودنشون باعث امکان داره بشه که رنجش در آینده بشه یا درون گرایشون رنجش در آینده بشه، بعد مثلا این پشت کار رو درس خوندن، یا اینکه آرمان من همیشه ایدئال من این بوده که دوتامون پزشک متخصص باشیم، خب این شاید یکم ایشون یکم شل میگیره این موضوع، این یکم باعث نگرانی من میشه، حتی اگه من بهشونم با خودم کار کنم که بهش نگم، ولی وقتی میبینم که مثلا به جای درس خوندن یک کار دیگه بکنه بازم من دارم خودم رو انگار از تو میخورم. بعد ایشون گفت وقتی که یه خانم به یک ادامه ندادن فکر میکنه قبل از دوست ما قبل از ازدواج، باید ما این بحث رو جدی بگیریم، چون ایشون هم صحبتی که با اسکاتی که با همسر من داشت میگفت این هم خیلی دو دله و تردید داره توی این مسئله، و ایشون هم خیلی جدی داره بهش فکر میکنه. بعد گفت اگه در واقع اختلافاتون کم بود من تست روانشناسی نئو رو انجام میدادم که 30 تا ساختار شخصیتتون رو ببینم که شما اصلا با هم شبیه و هم میخورین یا نه. کلا اگه بخوام بگم آخرش نتیجه گیریش این بود که یه کمی جدی‌تر فکر کنین، این دو ماه اشانتیون از کل زندگیتون بوده، زیاد عجله نکنین، و اگه میتونین عقب بندازین این دو سه ماه جشنتون رو، یا مثلا نظر ایشون بود، من برای همین چون که خیلی از روانشناس ایران نمیدونم با تقدیم خوشبختانه روز بعد مثلا رو پاس میکنن و یا میگن که خب حالا فوقش هم جدا میشید، ولی من خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه ما تمام تلاش و سعیمون رو بکنیم، اگه با مهارت زندگی میشه این مسئله کوچیکو از بین برد حتما از بینش ببره، نمیخوام زود بگیم خب تمام خدافظ خدافظ. بعد حالا این چیزی که ایجاد شده اینه که من فکر میکنم وقتی که بعد از ازدواج آرامش نداری، با خودت میگی چرا این اختلاف نظرها ایجاد میشه، اعصاب خردی داری، نمیدونم اینا یه طبیعیه یا این اشکالات کوچیکیه ما داریم، و توی همه زندگی تو همه مراجعین شما هست، اشکالات کلی نیست که بخواد در آینده واسه ما مشکل ایجاد کنه، یا این مربوط به مثلا سختی‌های مشخص بشه تحلیل کرده باشه که ما ریزبین‌تری یا حساسی نسبت به تصمیممون. حالا اینو می‌خواستم از شما بپرسم که اینا اگه بتونه با مهارت زندگی با گذشت یا با یک کم نادیده گرفتن 50% من 50% طرف ایشون یه میانگین یا مخرج مشترکی بگیریم، خب حتما ما این کارو می‌کنیم، ما دنبال اینیم که بتونیم اینو وقتش کنیم. گفتم نظر شما ببینم.
نه متوجه شدم آقای دکتر. بنابراین روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسوده با هم صحبت می‌کنیم. روی خط باشید. شنگان ارجمند با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. من و خانواده‌ام 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پرونده‌مون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیش خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل می‌کنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرین و خیال خودتون راحت کنین. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکی است. آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patient testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
الو
دکتر جون، سلام.
سلام رفیق عزیز و مریضم.
دکتر جون خسته شدم، میدونی من مدیکر دارم، از مکملام راضی نیستم، دکترامو نمیتونم برم، بعضی از داروام گرونه، بعضیارم بهم نمیدن، با بیمه که تماس میگیرم گرفتاری دارم، اعصابم به هم ریخته، کلافه شدم.
زنگ بزن به مجتبی فکورفر، متخصص بیمه های مکمل مدیکر در کالیفرنیا. با توجه به وضعیت جسمی و داروهایی که میخوری، اون همه مکملا رو برات مقایسه میکنه و مناسب ترین رو برات میگیره. هر موقع سوالی داری مجتبی فکورفر با یه تلفن تمام سوالاتتو جواب میده.
چه خوب دکتر.
اتفاقا الان بهترین موقع است که باش تماس بگیری. از 15 اکتبر تا 7 دسامبر تنها زمانی که میتونی بیمه مکملتو عوض کنی. شمارشو بنویس 714-921-921-4.
یه بار دیگه بگو دکتر.
714-921-921-4. فکورفر عضو 08 هم هست. همین الان بهش زنگ بزن، مطمئنم پشیمون نمیشی.
ممنونم، خیالم راحت کردی.
دریچه سینما تقدیم می کند. مریلا زارعی و فرهاد اصلانی در زیر سقف دودی، نامزد 6 جایزه و برنده 2 سیمرغ بلورین از 35مین جشنواره فجر. اکران ویژه فیلم زیر سقف دودی، آخرین ساخته کارگردان مطرح سینمای ایران پوران درخشنده، به همراه جلسه نقد و بررسی با حضور کارگردان. بیولی هیلز لملی فاین آرتس، پنجشنبه 19 اکتبر، سانا رجنسی ساوث کوست ویلج، شنبه 21 اکتبر، انسینو لملی تاون سنتر، یک شنبه 22 اکتبر. تهیه بلیت از dariche-cinema.com. تلفن اطلاعات 424-260-704.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریما و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360، 310-780-6360.
تازگی، فراوانی، ارزانی، دکیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران، دکیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف دکیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه، shopqmarket.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر، این مسئله که من گفتم حالا
ببینید عزیز، ببینید من چون کمی هم از گذشته خاطرم هست، کمی، اگر خانم دکتر هم بودن، من یه چیزایی از این که چه خبر است اولا متوجه می شود، یعنی واقعا چه خبر، و دوم اون پویایی و دینامیک رابطتون رو متوجه می شدم. من بر اساس حرفایی که شما دارید به من می زنید، از یه طرف یه کمی تشخیص حالا شاید وسواس و یه مقدار نظم و ترتیبی رو بیش از حدی که به عنوان یک راه درست زندگی است میبینم، یعنی یه علائمی شاید از استراب و کنترل و وسواس رو در شما میبینم. درست همین زمینه رو به صورت منفیش که از آن شما برمیگرده به چهره استراب از ایشون با توجه به حرفای شما یه مقدار بوی مایه افسردگی رو. حالا مال شما استراب روه، مال ایشون افسردگی روه، ولی معمولا اون طرف سکه افسردگی استراب دیگری نشسته. اون رو میبینم. این که شما به دلیل به هر حال نوع تحصیلاتتون و تخصصتون آدمای دقیق و مرتب و منظمی هستید رو هم متوجه هستم، ولی عرصه ها رو نباید اشتباه کرد. یعنی من قرار نیست وقتی کفشم هم واکس میزنم به صورت متخصص واکس بذارم، گرچه مقداری پرتوی و یا سایه روی اون میاندازه، یا وقتی که میخوام غذا بخورم یا با فرزندم میخوام حرف بزنم. بنابراین یک کمی این تفکیک رو باید انجام داد و اعلام وقت وقتیم که مأمور راهنمای رانندگی با من درباره سرعتم بحث میکنه، من فکر کنم حالا باید یه گفتگوی خاصی رو داشته باشم. اون فلکسیبیلیتی رو من در شما اون اندازه نمیبینم. این مورد. اما پرسش اصلی و اساسی دو چیزه. یکی واقعا یک کسی رو دوست داشتن، تماشای او، لبخندش، نگاهش، لمس کردنش، بودن باهاش، اشتیاق دیدارش مسئله است که اون موضوع فوق العاده مهمی است که آیا واقعا در شما هست یا نیست. چون در اون صورت ازدواج تبدیل میشه به یک تصمیم برای تشکیل یک شرکت سهامی تا ازدواج. یعنی این مورد اوله. و دوم این که با توجه به سن و سال نه اونقدر شما و ایشون، آیا جای یه چنین به هر حال درنگ هایی در مورد درست کردنش هست یا نه؟ اون گفتگوی یکی دو ساعته ای من درست فهمیدم، در حالی که به نظر من نظر روانشناس نظر واقع بینانهی بوده تو همون مدت کوتاه، ولی با یه چنین موضوعاتی که درگیر خیلی جزئیات میشه یک 5 تا 10 ساعتی وقت احتیاجه که اگر بتونید با ایشون انجام بدید من فکر میکنم میتونه خیلی کمک کننده باشه. ولی پرسش اول من اینه که واقعا اون شور و شوق و اشتیاق و هیجان برای بودن با هم صرف نظر از محتوا چه اندازه است. من یه توضیح کوچکی بدم. ببینید ما توی روابط انسانی دو تا مرحله داریم. یکی رو بهش میگن primary relationship یا primary group، یعنی واقعا گروه و رابطه اولین هست که در اونجا نفس رابطه هدف، نفس رابطه. من تو همین سفری که بودم خانم و آقایی که زن و شوهری هستن خیلی هم تحصیل کرده میگودن فلانی ما روزای یک شنبه تو بغل هم میخوابیم، رادیو همراه رو دوتایی با هم میشنویم. ای بسا برخی از اوقات تو آگهی هایی که میرسه با همی صحبت میکنیم ولی بعدش منتظر بقیه هستیم. حالا از محبت و لطفشون به رادیو کاری ندارم و ضمناً فکر و حرفی که خود منم چون برخی از اوقات شنبه شنبه فرصت میشه همه برنامه رو بشنوم همین احساس رو دارم. ولی ببینید در اینجا نفس با هم بودن هدفه، قرار نبوده کاری بکنه، دارن یه رادیو رو میشنم. در حالی که ما سیکنری گروپ یا سیکنری ریلیشنشیپ داریم که در زبان فارسی لغت معادلی دومین بوده، یعنی گروه دومین یا روابط دومین، در اونجا رابطه وسیله است برای یه هدفی. درست مثل آدمی که میره یه جو کار میکنه که این رابطه به خاطر اینکه حقوق بگیره، ای حقوقشو بدن تو خونه مینشینه. من یه کمی از حرفای شما متاسفانه بوی دومین رو میشنوم و این اصلا با ازدواج سازگاری نداره. یعنی این همون چیزیست که تأسیس یه شرکت سهامی است به دلیل منافع، که در اینجا منافع در حقیقت ازدواج است و تمتع از ارتباطات مربوط به اونو، داشتن فرزند و موقعیت و پوزیشن اجتماعی، ولی دو تا آدم دیگه رو دوست ندارن. یعنی فقط کنار همن به خاطر اینکه هدفهای دیگه ای رو محقق کنن. و پرسش من از شما اینه که آیا واقعا در شما دوتا اون چیزی که اسمش خواستن و دوست داشتن و با هم بودن و تچ و لمس و ارتباطه به وجود آمده، یا اینکه نه با توجه به مدت کمی که با هم بودید و ادانم در شرایطی که قرار گرفتید و تفاوت ها خودشون رو نشون دادن یه رابطه است که الان ما میخوایم ببینیم چقدر کار درست یا غلطیه، در حالی که ماجرای ازدواج علاوه بر درست و غلط بودن بدن لذت بخش بودن و شادی آفرین بودن و شوق رو به وجود آوردن و بدن رسیدن به مرحله اسپشیال اکسپشنال و یونیکشه، یعنی واقعا ویژه باشه، استثنایی باشه و منحصر به فرد. و الا خب این که آدم با همه میتونه داشته باشه.
آره دکتر، چون که ای بخوام این سوال شما جا بدم، بعضی وقتا خب دو نفر عاشق همن و بی‌قرارن و این حالتی خب نه ما عاشق هم نیستیم، بیشتر هم دوست داریم و حالی تعریفی که من ازش دارم یه دوست داشتن همراه یک کمی با منطقه، حداقل واسه من، چون که به قول شما شاید من یه معیار خیلی ریزبینانه‌ای داشتم در این مورد، همش باعث شده که تیک بزنم یا چک کنم آیا ما برای آینده واسه هم مناسبیم، آیا این پیش نمیاد، آیا این مشکل ما نخواهیم داشت، آیا همه چیز خوب پیش میره، آیا این همه من 36 سالم، این همه من کلیسه‌ای داشتم در گذشته و ثب کردم و همش منتظر یه ایدئالی بودم برای خودم تو ذهنم، این شاید مثلا کسی که دیرتر ازدواج میکنن بعد 35، همونجوری که شما میگید 25 تا 35، شاید من 36 هم موقعیت فرق نمیکنه، آیا این همون کسی بوده که من همیشه توی ایدئالام فکر میکردم و توی رویاهام داشتم؟ شاید این مسئله که یک کمی از ذهنتو اشغال میکنه و یه مقدار از اون حباب عشقتو میگیره و قسمت بیشتر از این رم یا حافظت مشغول به این بحث حاشیه‌ای میشه، در صورتی که تو میتونی شاید کسی که به این دو چیزا فکر نکنه همه فکرشو و مغزشو محسوس کنه به عشق و علاقه و اون مسئله که شما گفتین تاچ و انجوی کردن و خوشحالی، ولی من چون همش داشتم اینا رو چک میکردم آیا این بهترینه، آیا ما با هم بهترینیم، آیا ما با هم خوشبخت خواهیم بود، آیا این اشکالاتی که تو همین یکی دو ماه اول پیش اومده و با ریزبینی رو کشیدیم بیرون باعث ایجاد اختلاف نظر و جوابت در آینده میشه نمیشه، همش اینا رو من قبل از اینکه بخوابم با خودم چند بار تکرار میکنم و خب آدم داره فکر میکنه که اگه اینا مشکلات اساسی باشه، من نمیدونم حالا به نظر شما اگه اساسی نباشه که میشه خب حلش کرد، میشه با مهارت زندگی از بینش برد، ولی خب شاید هم به خودمون زمان بدیم این حافظمون اون قسمتی که داره اینا رو الان شاید هی فکر میکنه بهش خالی بشه و بعد ما وقتی بیشتر واسه اون عشق و علاقه برای همدیگه بذاریم. نمیدونم
نه یه کمی این حرفا خطرناکه دکتر است. ببینید جمله رو برای که یه جواب مشخصی به این توضیحات شما بدم، جمله رو اینجوری گاه کرد، به مجردی که سوال کردید آیا من خوشبختم یا نیستم، نیستی، اشکال کار اینه، یعنی به مجردی که آمدید هی خواستید ببینید این رابطه درستی یا غلطه، نخواهد بود، چون در اون صورت عزیز تبدیل میشه به اینکه یه لباسی به دلیلی باید همه جاش از فرض کنید مردونه باشه، شلوارش، کمرش، دستش، هرچی، آستینش، آستنش، همه اینا باید با هم بخونه، شما دنبالی همچی چیزی هستی، بعد از اینکه اون شد میگید خب آره میخوام بهش علاقه من بشه، نه این ماجرا اینجوری کار نمی کنه عزیز. ببینید شما یه حرفی زدید ولی حرف درستی بود ولی فکر کردید که خیلی درست نیست. اصلا من باورم بر اینه که اون چیزی که واقعا اسمش عشق هست تاج عقله و حالا شما بحث منطق آوردید، پس من هیچ مشکلی با واقع بین بودن و عاقلانه بودن و علمی بودن و منطقی بودن رابطه ندارم، ولی قرار بر این است که این واقعیت و علم و منطق در حقیقت احساس و هیجانی رو موجب بشه، یعنی یه جای دیگر رو درست کنه، یعنی این آتشی که من زیر این دیگ میذارم که سوزنده است میتونه ویرانگر باشه، غذایی رو درست کنی که حالا خوشمزه و قابل خوردنه. شما از اول تا آخرش دارید به این آتش یا به اون غذا فکر میکنید، یعنی الان مطالبی که شما گفتید حرفای بسیار بسیار درستی است برای انتخاب شریک، برای خرید یک شرکت، برای خرید یک ساختمان، یعنی اینجا همش اونجا بود عزیز، همش در ارتباط انسانی نبود. اگر دقت به عرض من کردید درست است که باید رابطه درست باشه نه غلط، خوب باشه نه بد، ولی نه در این جزئیات. در این جزئیات شما دوتا آدمید که یکی زنه یکی مرده، همینجا تفاوتی هست، خاصه زن و مردیست که در ایران بزرگ شدید، تازه به گفته شما خانواده و فامیل متفاوتی داری، تمام تجربه و سابقتون متفاوته، شما اونا رو آوردید در صحنه و دو سه دفعه اصرارتون اینه که خب این تفاوتها رو شاید بشه با آگاهی و مهارت حل کرد، حتما هم میشه، ولی با حل اینا عشق تولید نمیشه. چون شما ببینید موضوع وقتی که یک کلیتی پذیرفته میشه جزئیاتش مهم نیست، اگر اینجوری باشه اون وقت شما هر زنی که بدن دستتون میگید میخوام ناخوناشو اینجوری کنم، دستش این اندازه باشه، وزنش اون گونه باشه، ابروهاش به اون صورت در بیاد رنگ چشمش اون باشه. یعنی ماجرا تبدیل میشه به یک موضوعی که تو سیدیان بود، کالا که اجزایش مهم میشه. خب این موقع با بچه هم همین مشکل ما داریم، برای که فرزند من در مقام مقایسه با فرزندان دیگه متفاوته، تمایز داره ولی امتیاز نداره. شما به دنبال رفع تمایز و رسیدن به مرحله امتیازید. خب این یه ذره ماجرا رو سخت میکنه. یعنی باید بگم اگر قرار باشه با همین تندی و سرعت نظری داشته باشم، زمینه کاملا دقیق شما که در کارتون بسیار مهم و اساسی است، شما رو از نظر من وارد حریم حداقل obsessive compulsive personality disorder میکنه. یعنی من با یه دیسوردر روبرو هستم، یعنی وسواسی مجبور. برای این که شما ببینید باز حرفتون چیه، من میخوام ببینم که این موضوعای کوچک میشه با مهارتی اینا رو حل کرد. اصلا ما در خصوص انسان بسیاری از این موضوعای کوچک باید باقی بمونن، این اختلافات باید بمونن، برای که در اون صورت ما یه آدمی رو آنچنان تراشیدیم که تبدیل بشه به اون چیزی که ما میخواییم. این همون بوتیست که میخواییم داشته باشیم. خودتون هم یکی دولت به نوع مثلا ایدئال اشاره کردید. اصلا زن ایدئال و مرد ایدئال اصلا معنا نداره عزیز. ما با یه مقدار زن و مرد واقعی روبرو هستیم که حتما ایدئال نیستن. به همین جهت که عزیز من حرف من چون همون سیدی هم فکر کنم آمده، درست مسخرگیست، درست متاسفانه یه دو آدم ها هستن حساسن بهشون بر میخوره. من مجبورم الان رو خط رادیو الان بگم، من سر کلاس بگم خانم آقایون ما یه مقدار آشغالی مثل خودتون داریم، یکشو انتخاب کنید برید. این حرف خیلی تند و توهین آمیزه، میفهممش، ولی من قرار است که بشکنم اون نگاهی رو مانند نگاه شما که این اصلا با واقعیت ها نمیخونه. یعنی این که من میخوام یه چیزی همه چیزش درست باشه به دو دلیل اشکال داره. یکی این که نیست، دوم که من اونجوری نیستم که حالا این دو تا با هم مچ بشن. من دارم دنیای ذهنی که میخوام باشم رو با دنیای واقعی که او باید باشه هماهنگ میکنم و میخوام این دو تا با هم بخونن. خب گرفتاریه. بنابراین موضوعی که وجود داره باز به عرضم توجه کنید. معرفم این است که وقتی از یک کسی تا حدودی خوشتون آمد، فقط ببینید آیا عیبایی داره که ممکنه زندگیتون رو به هم بریزه، دنبال اونا برید، ولی دنبال تفاوت‌های جزئی نمیتونید برید. بلکه باید همه چیز همه آدم ها رو عوض کنید. یعنی من مثلا فرض بفرمایید که میخوام ازدواج کنم، برام مهمه داشتن فرزند، پس یه چیز چک میکنم که آیا ما دوتا میتونیم فرزند داشته باشیم یا نه. ولی حالا درباره جزئیات دیگر مسئله اونقدر اهمیت نداره. در غیر این صورت شما باید سفارش یه زن رو بدید. یعنی من یه زنی میخوام با این ویژگی ها، از ظاهر تا به قول معروف باطن. خب ما همچی چیزی نداریم عزیز. یعنی اصلا هیچ جای دنیا این نه تنها نزدیک به این کامل و تکمیل اینا که اصلا راها کنید. بسیاری از چیزای دنیا 60-70%، 30%، 40%ش خراب است و نیست. و به همین جهته که اگر بخوایم با اون دقت 99% بریم، حتی عرض کردم 60-70%، اما تصمیممون باید 99% 100% باشه، برای که این آدم 60-70% این حد اکثر چیزیست که من میتونم پیدا کنم. یه درست مثل آدمیست که وارد یه شهری میشه و از قیمت ساختمونا و اینا خبر نداره، خانه ها چه اجارش چه قیمتش، ولی مثلا میدونه که ماهی 2000 دلار میتونه بده و 200,000 یا 400,000 دلار پول داره. بعد میرن بهش یه جای 400,000 دلار نشون میدن، میگه این که این لانه موشه و حرفش هم کاملا درسته، ولی تو این شهر با 400,000 دلار لانه موش به تو میدن، خانه به تو نمیدن. و این اون واقعیتیست باید پذیرفت. در حالی که وقتی ذهن من برگرده بگه من دارم همه پولمو میدم و میخوام خانه داشته باشم، میگن همه پول تو 400,000 دلاره، با 400,000 دلار لانه موش میدن، خانه انسان به تو نمیدن. و این اون تفاوتی است که من با شما در انتخاب دارم میبینم. بگذارید یک کمی راجبش فکر کنید، بگذارید برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگان عجبن با ما باشید.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
دکتر رویا طبیبیان متخصص کایروپراکتیک با 19 سال تجربه در درمان و تسکین انواع دردهای ناشی از تصادفات، زمین خوردگی، آرتروز، بی‌حسی دست و پا و سرگیجه با استفاده از دستگاه‌های مدرن و ماساژ تراپی در ناحیه بیسفود در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-202-2100 310-202-2100 تماس بگیرید.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می دهد. در زمینه برداشتن چربی های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیف توسط دکتر پریسا پورزند متخصص زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند عضو 08.
مباشر بگو ببینم کیترینگ این جشن باشکوه با کیست؟
اقارو من صد البته این کیترینگ اشرافی کار رستوران حاتم میشن وی هاوس،
یعنی این تزیینات اشرافی و مجلل و فاخر با ظروفهای به این زیبایی و تمام غذاهای لذیذ و میوه‌جات و دسر و غیره.
آری قربان، همه با سلیقه و وسواس برای مهمانان خاص که چشمگیر است و یکتاست از کیترینگ رستوران حاتم میشن وی هاوس که برپاست. تلفن تماس 949 768 0122.
آری کلا رستوران هاتم میشن یه هو بارکالا.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر، پس شما منظورتون این بود که وقتی که یک کاپل توی کلیات موافق هستن اختلافات شخصیتی همدیگه رو بپذیرن و خب لزوماً هیچ به قول شما زن و شوهر ایدئالی نیست و با اون اختلافات میتونن کنار بیان که به قول شما این اختلافات ما اختلافات جزئی بود. توصیه‌تون چیه کلاً؟ پس آیا شما ترجیح میدین که همون تست نئو رو انجام بدیم؟ من فکر میکنم اون، پس الان چون ما در کلیات موافقیم، همو دوست داریم، از قدیم شاید 10 سال توی دانشگاه همو میشناسیم، خیلی موارد مشترک زیادی هم داریم، به این چیز جزئی شاید من اونجوری که از حرف شما فهمیدم توجه نکنه و اینو بذاریم پای اختلافات شخصیتی دو تا آدم از دو تا خانواده مختلف و ذهنمون رو معطوف به کارهای مهمتری بکنیم.
ببینید عزیز، داستان خیلی از نظر علمی روشن. ما وقتی که به دنبال ازدواج دو تا آدم شبیه و ماننده، ولی وقتی این ماجرای شباهت و مانندگردی تبدیل میشه به یکسانی، اصلا خودش خسته کننده است. یعنی این با هم همخوانی نداره عزیز. به همین جهت است که تفاوت ها باید باشه، ولی تفاوت های مکمل نه مزاحم. بعدم این تفاوت ها اولا تنوع رو به وجود میاره، زیبایی رو به وجود میاره، آموزش رو به وجود میاره، چالش رو موجب میشه. به همین جهت که اگر از خود ما کپی میگرفتن، فقط جنسش عوض میکردن، ما هرگز نمیتونستیم باش کنار بیاد. در حدی که شما میگید من فکر نمیکنم اون واقعا موضوعی باشه، اگر هم دیگر رو دوست دارید. حالا پرسش مهمتر و اساسی تری که اینجا کنار این موضوع مطرح میشه این که رابطه جنسیتون با هم چطور بوده؟ خوب، بد، متوسط؟
میشه گفت خوب، به جز این که یه موردی بود که مثلا شاید من به یه خانم تو خیابون گفته بودم نگاه کن اون مثلا اون نفر چقدر سکسیه یا چقدر مثلا خوشگله، در کنارش به یه مردم گفته بودم که مثلا اون آقا چقدر خوش تیپه، ایشون یکمی از این شاید ناراحت شده بود و اینو من میذارم پای دو تا دیدگاه مختلف به این موضوع. خب اگه ایشونو ناراحت کنه، چون اینو به این روانشناس گفته بود، اگه خب من بگم اینو ناراحت کنه، خب دیگه تکرارش نمیکنم. خب مثلا من اصلا اهمیتی نداشت که بخوام حتما بگم و نظرشونو بدونم، ولی خب در غیر از اون میشه گفت
نه. خب این نشون میده ایشون هم بیش از حد یه جور دیگه حساسن. ببینید عزیز، درست است که توصیه میشه در بیشتر موارد، شما به عنوان یه مرد قرار نیست نه از زیبایی زن نه از سکسی بودنش یا جذابیتش، حتی اگر ستاره سینمایی باشه که مرده، خیلی حرف بزنید، چون متاسفانه حساسیت آدم ها در این باره سنگینه. یا یه زن درباره خوشتیپی و مخصوصا یه مقدار توجه به جنبه بدنه یک مرد حرف بزنه، اینا برای برخی آزاردهنده است. معناش این نیست که چیزی رو خراب میکنی، ولی معناش این است که یه چیزی رو کثیف میکنی. اونم تقصیر گوینده نیست، تقصیر شنونده است که حساسه. بنابراین همطور که الان شما هم گفتید، سبب میشه حرفایی از این قبیل آدم نزنه، ولی معناش این نیست که نمیبینه و معناش این نیست که بهش فکر نمیکنه. ولی آدما میگن به ذهنت میاد بیاد، اما به زبانت نیاد. اینجا ماز هنوز گرفتاری داریم. یعنی میخوام به شما بگم مسئله متاسفانه برمیگرده به این که ما همچنان دنیای بسته‌ای داریم و در این دنیای بسته متاسفانه بسیار خسته و شکسته ایم. اینو میتونم بفهمم. و وقتی رابطه به این چیزا میرسه، نشون میده ایشون هم در یه زمینه‌ای خیلی خیلی جزئی تر به موضوع نگاه میکنن. ببینید، این همون چیزیست که سبب میشه وقتی سنگین و شدید میشه طرف برگرده بگه، یا من خودم شاهد بودم، یادم در بچگی حیران میموندم که در که میزنن این خانم دست میکرد تو دهنش و میگفت کیه، چون قرار نبود صداشو نامحرم بشنوه. حالا ماجرای رو گرفتن و حرفای از این قبیل که به درجات مختلفی که شما باش آشنایید، برش که تو محیط بزرگ شدید، خب نشون دهنده اینه که ما با مسئله انسان روبرو نیستیم. حتی گفتم زن و مرد و نر و ماده روبرو نیستیم، برای که اونا اینو ایجاب نمی‌کنن. ما با حالت تناسلی داریم برخورد میکنیم. و درست وقتی این حساسیت وجود داره که تو به عنوان مثلا مرد من یا شوهر من یا دوست من از زیبایی زن تعریف کنی، من اذیت میشم. خب ما خیلی گرفتاریم. متاسفانه واقعیت داره. و به همین جهته که آدم ها به این نتیجه میرسن که فقط زبون رو جلوشو ببندن. خوشبختانه وقتی زبان رو جلوش میبندن، ذهن هم اون رو پس میزنه. ولی باید بدونیم که خواستیم یه چیزی که هست رو ازش خبر نداشته باشیم یا حداقل نشنویم. تا حدودی قابل توضیح و توجیه هست، ولی نه زیاد. نشون میده ایشون هم یه حساسیت هایی دارن، بلا مواردی از این قبیل قرار نیست که ما رو اینقدر به هم بریزه و یا مسائل مشکلاتی رو به وجود بیاره. به هر حال من فکر میکنم گفتگو رو، بحث رو، تست رو ادامه بدید و شاید حتی بد نباشه، نه اینکه حرف خاصی من زدم یا اهمیتی داره، بگذارید ایشون هم بشنون، به دلیل اینکه شاید هم دارن میشنون، که نتیجه گیری بکنید. برای اینکه حقیقتش اینه که با این دقتی که شما جلو پاتون رو مثل کوهنورد نگاه میکنید احتمال داره اصلا به قله نرسید، برای اینکه کوهنوردی که سخت درگیر جلو پا و جزئیاتش میشه احتمالا جهت و هدفش رو گم میکنه و به همجاست که یه ترکیب دوگانه ای از این که انسان جهت و هدفش رو فراموش نکنه و از جانب دیگه برحال مواظب جلو پاش باشه که در چاله چوله نیفته و دست و پاشو نشکنه، هر دوتا ضروری و لازمه. برحال ادامه بدید ببینید چه میشه، ولی بسیار خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون دکتر. پس شما توصیه میکنید که اون تستینه او رو انجام بدید؟ حتما.
نه بدید برای این که مخصوصا ویژگی شخصیتیتون بیشتر بهتون نشونه. درست بدید مثل چی مونه؟ مثل این که آدم دو دله که من فرض کنین کلسترول یا قند دارم، یا آزمایش خون میده میگن داری، یه دفعه متوجه میشم پس باید مثلا مصرف چربی رو یا مصرف قند رو نصف کنم تا بتونم این مشکل رو حل کنم. اوایل یه فرض اینه که شاید باشه شاید نباشه، پس چرا غذاهای مثلا شیرین یا چربی که دوست دارم رو نخورم؟ ولی بعد از اینکه معلوم شد که این دوتا رو در مرزی داره که باید مواظب و مراقب باشه، تکلیفش رو روشن میکنه. به نظر من
خب اون تست یکم آدم ناراحت میشه که بر اساس یک تست بخواد واسه ازدواج شخصی
نه هیچ اشکالی هیچ اشکالی نداره عزیز. شما با یه تست هم تصمیم میگیرید که مریضتون زنده است یا مرده. نه بی خودی خود ببینید اینا همون گفتگوهاییست که ماجرای تست نیست عزیز، برای که تست جواب میده عزیز، تست یه مجموعه ایست. درست مثل این که شما الان میرید یک کسی قندش رو میگیرید و میگید این مال قند سه ماه گذشته شه، ولی تعیین کننده است. ما حتی عامل بهتری برای ارزیابی یه واقعیتی که میتونه مسئله آفرین باشه نداریم. نه من نگفتم بر مبنای تست عمل کنید. تست اگر فرض بفرمایید تست به شما نشون داد که شما وسواسی هستی، یعنی obsessive compulsive personality disorder، ایشون هم فرض بفرمایید حالت دیپریشن داره، خب یه هشدار جدی است که شما دوتا بدونید چی کار دارید میکنید. یعنی درست مثل آدمی است که میخواد بره سفر، میگه من 700 دلار دارم، تا هم 300 دلار داری، 1000 دلار داریم، خب ما روزی 100 دلار خرجمونه، ما برای 14 روز کم میاریم، ولی برای 9 روز به نظرم سعی مواظب باشیم مشکلی نخواهیم داشت. بنابراین نه اینو اینگونه بهش نگاه که یه عدده، ولی تکلیف رو روشن میکنه عزیز. بسیاری از اوقات اعدادن که حرف اول و آخر رو میزنه. نه اینگونه اون رو بهانه نکنید، بذارید ببینید چه میشه. امیدوارم همه چیز اونگونه که
پس تست رو انجام بدیم و شما توصیهش میکنید. فقط تست نئو هست و تست دیگه نیست که شما توصیه؟
من تست MMPI رو بیشتر توصیه میکنم، یعنی من با اون، برای که اون حالا با کامپتیبلیتی و ایناش، چون کامپتیبلیتی و اینا ما چون یه مقدار روش تحقیق کردیم عزیز، ما می‌خواستیم یه سایتی برای این داشته باشیم. فرید پسر من که یکم این درسشو خوب خونده، بالاخره من رو و خانم دکتری که روانپزشک هستن رو و دوست روانشناس دیگری رو قانع کرد که ازش بگذرید. ما خیلی روی اونا نمیتونیم حساب کنیم، بنابراین موضوع رو باید یه جور دیگه دید. بنابراین تمام اون مراکزی که میان به شما نشون میدن به هم میخورید و به درد هم میخورید خیلی پایه و مایه علمی ندارن هیچ کدام، یعنی این کار در اون حد شدنی نیست. ولی هشدار و خبرش برای آدمای تحصیل کرده مانند شما بسیار کمک میکنه. به همین جهت است که به نظر من دادن تست اشکالی نداره، ولی نه به صورتی که بر مبنای اون تصمیم بگیریم، ولی حداقل تا حدودی مواردی روشن میشه و یه 10-20% آگاهیمون افزون میشه و به خاطر اون تصمیمون معمولا میتونه درست و بهتر باشه. به هر حال
مثلا جواب تست مثلا منفی بود یا جوابش زیاد خوب نبود، فقط آگاهی به ما بده.
خب به هر حال هشدار میده. نه به هر حال معمولا به اون صورت نیست که جواب قطعی و نهایی رو بده، فقط با یه مقدار احتمال من شما رو روبرو میکنه. بگذارید ببینید چه میشه. برای خوشحال شدم
خیلی ممنون دکتر از کمکی که
کردید.
ممنونم از دکتر.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و تواناییش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات
اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمتگزاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه، بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی؟ از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
املت قارچ با تخم عقاب طلایی السالوادوری
پختم.
عکس سلفی با رئیس قبیله آدم خورا
گرفتم.
عبور از گراند کنیون با کلاغ‌پر از روی تناب
رفتم.
تبریک میگم، شما شرایط دریافت وام رو تقریبا به دست آوردید. فقط یه کار دیگه مونده.
بگین چی کار کنم؟
لگد زدن به نقاط حساس 10 فیل آسیایی.
ای بابا
اشتباه نکنید، برای دریافت وام راه بسیار آسان تری هم هست. وام دلخواه خود را با پیام کهنباش دیرکت لندر در گرین باکس لونز دریافت کنید. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهنباش. برای وام نگران نباش.
برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71.
خیلی سرده.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام عزیز، بفرمایید.
من قبلا باهاتون تماس گرفتم از جمهوری چک، بهتون گفتم که میخوام روانشناسی بخونم و گفتم یه دفترت دارم که کاملا سوالایی که میخوام از شما بپرسم و میبیسم و اینا، یادتونه؟
آره عزیز، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که دوباره تونستم باهاتون صحبت کنم، ولی من تا 2-3 دقیقه دیگه قطع میشم متاسفانه. اما اصلا اشکال نداره، چون فرصتیه که با شما یه صحبتی کرده بشم، یه سلام احوال پرسی کرده بشم. فقط سوالی که من میخواستم راجبش، یعنی مسئله که میخواستم با تون مطرح کنم، رابطه OCD بود با ریتوال های دینای مختلف، که بحث خیلی طولانی میشه که الان از کردیت من خارجه. فقط میخواستم که سوال دوست دیگهی که اینجا من دارم، سوال ایشون رو از شما بپرسم و اگه امکانش هست سوال بپرسم و دیگه قطع میشه و از رادیو بشنم.
امیدوارم که قطع نشی. بگو عزیز. اونم یه اشاره بهش خواهم کرد جان.
سوال این بود که چرا میگین دوتا بچه، سوال دوستمه، چرا میگین دوتا بچه ارزون تر از یه بچه است؟ کلیمتون رو میخواد بزنه راجع به این که مثلا دقیقا از چه نظر میتونه ارزون تر باشه.
اوکی، ببین عزیز، اولا درباره ماجرای از دومی شروع کنم. موضوع این است که وقتی که شما صاحب یه فرزند هستید، هزینه هایی که برای نگهداری اون پیدا میکنید، اشکالاتی که او داره، وقتی که باید اگر بخوای تا حدودی نیمه سالم هم باشه یا سالم باشه، دوستانی که باید به یک اعتبار براش بخرید، وقتی که باید بذارید، انرژی که باید مصرف کنید و پولی که باید خرج کنید، به مراتب بیشتره تا زمانی که دو تا بچه دارید. برای اینکه اولا بچه‌ها در جهت اینکه در یه خانه باشن، از نظر مقدار هزینه‌های اصلی مثل اجاره خانه، چیزایی از این قبیل، اونقدر تفاوتی به وجود نمیارن. ماجرای غذا هم در بیشتر نقاط جهان اون درصد بالایی رو نداره که چیز خاصی باشه. اما اون چه که سلامت فرزند رو نیازمنده، وقتی فرزند تک دارید، اینکه شما خودتون قرار کار نکنید و کنار فرزندتون باشید، در حالی که میتونید، فرزندتون وقتی دو تا خواهر و برادر هستن، سه تا هستن، با هم بازی میکنن، با شما کاری ندارن، وقت و نیرو و انرژی شما صرف میشه. کاملا مسئله در بلند مدت، یعنی تا یه مثلا 18 سال اول حتما چنینه. ممکنه وقتی که، یعنی ممکنه حتما از اون برش هم وقتی شما یه بچه دارید، هزینه و وقت و انرژی کمی مصرف میکنید، دومی که میاد بیشتر میشه، ولی اون برای فقط چند سالیست تا بالاخره، همینقدر که اونا از سن 3-4 سالگی میگذرن، در شرایط عادی حالا اونا بودنشون با هم زمینه رو فراهم میکنه که وقت و نیرو و انرژی و پولو. و بعدا ماجرای پول تنها این نیست که راجب هزینه شون هست. وقتی من مجبور هستم که شنبه و یک شنبه وقتی فرزند تک دارم کنار فرزندم باشم یا شبها باشم، من از کارم و یا احتمالاً درآمدی که میتونم داشته باشم به جایی که با او باشم میتونه کمک کنه، و ضمناً بودن من با اون در یه زمینهای کمی به فرزندم کمک میکنه، ولی واقعا در زمینهای بیشتری به اون آسیب میزنه. بنابراین همیشه گفتم که وقت، نیرو، انرژی و پولی که در مجموع یک پدر و مادر صرف دو تا بچه میکنن، کمتر از وقتی است که فقط با یه بچه باید اون رو سر کنن. و تازه بعدم اگر بخوایم هزینه هایی که جنبه جبرانی داره، اگر گرفتاری هایی، بیماری هایی، مشکلاتی، چیزی پیدا میشه، اونها رو هم بهش اضافه کنیم، اون وقت است که حتما عددها مختلف و متفاوت خواهد بود. من خودم دو تا فرزند داشتم، همینقدر که اینا به یه سنی رسیدن، برخی از وقت اینا فقط کافی بود که یه مواظبتی از راه دور داشته باشید، با هم دو تایی بازی میکردن یا با دوستاشون بازی میکردن، شما احتیاج نبود که کنار شما با شما باشن، و بعدم از هم در شرایطی که خیلی آرام و راحت بود به راحتی میاموختن و با هم رشد میکردن. در حالی که وقتی کنار پدر و مادر باشن، حالا شما وقت و نیرو و انرژی باید بگذارید و به هر حال باید کاری بکنید کودکانه، و اونا هم باید یاد بگیرن رفتاری بزرگ سالانه، همه اینا بعدن مسئله ساز خواهد بود. بنابراین به هیچ وجه به دلیل اینکه من در بلند مدت تا کوتاه مدت میخوام صرف جویی در وقت و انرژی و پول بکنم، پس به جای دوتا بچه یه بچه میارم، هیچ توجیهی نداره. و بعدم ما به هر حال وقتی تصمیم برای سلامتی یه موجود، رشد یه موجود میگیریم، فقط قرار نیست که به وقت و نیرو و انرژی خودمون فکر کنیم. استدلال من این است که اون کسانی که به این دلیل و از این راه میخوان خودشون رو قانع کنن که با به یک فرزند بیشتر میتونن برسن، ابداً چنین نیست. برای اینکه آنچه که احتیاج هست برای رشد سالم و متعادل بچه، افراد هم سن و سال نزدیک او هستن، نه رابطه یک طرفه پدر و مادر به عنوان فرمانده یا فرمانبرداری یا هر نوع دیگری که بخواد باشه که برخی از باد میتونه حتی آزاردنده و آسیب زننده تر بشه. حالا اگر تو این مورد خوشبختانه تلفن هم قطع نشد، اگر حرفی هست خوشحال میشم بشنوم عزیز.
فعلا قطع نشد. من دارم تشکر میکنم از توضیحی که دادین. من چون خودم خانواده‌ای بودم که برادر دو نیم سال از خودم بزرگتر داشتم و اینا با هم مشغول بودیم و دوست من ایشون تک بچه بودن، ما همیشه راجع به این صحبت داشتیم. بنابراین توضیح جالبی از زبان شما شنیدیم هر دو، خیلی متشکرم. من مطمئنم که الان دیگه قطع میشه و نمیخوام وقتتون رو بگیرم برای سوال OCD ریچوالز.
نه اونش مسئله نیست عزیزم. ببین عزیزم، نه من فقط یه اشاره‌ای بکنم و اون عبارت از این است که بدون تردید موضوع اصلی و اساسی انسان در طول تاریخ اضطراب بوده و بنابراین اضطراب رو باید یه جوری آدم ها از میان می بردن و به همجاست که مراسم ریچوال به دلیل تکرارش، حتی به دلیل بعدن اجبارش، به دلیل واجب بودنش، یه زمینه رو فراهم میکنه که سیستمی که در مسیر به هم ریختگی است به خاطر استراب و کمی هم البته استرس که در گذشته کمتر بوده ولی امروز بیشتره، وقتی درگیر مراسمی میشه اون سیستم قطع. یعنی الان وقت نمازه، اونم باید آدابی رو رعایت کرد که آدم بعد از مدتی یاد میگیره و به صورت کاملا ناآگاه بعدن جملات و کلماتی رو گفت که کاملا تکراری است و بنابراین همه اینا از یک طرف قطع میکنه اون سیستم در حال افزایش و حالت فزاینده و کیومولاتیوی که در زندگی معمولا پیدا میشه تا انسان رو میاندازه و از جانب دیگه یه روتینی رو وارد صحنه میکنه و سیستم رو قطع میکنه. این همون چیزیست که خیلی از اوقات برای ماجرای استراب و یا خشم حتی یه دقیقه وقفه در این میان و یا انجام یه چیزی در این میان میتونه کاملا ما رو ذهنمون رو از این ور به اون ور بیاندازه. بنابراین اگر کسی حرفش این باشه که آنچه که به عنوان مراسم هست، چه مراسمی که جنبه رفتاری داره چه جنبه گفتاری داره یا حتی وقتی که با سکوت و خاموشی میگذره، اینا در مسیر مبارزه با استراب و استرس و هست حتما و به همین جهت است که در حقیقت دوایی است برای استراب و استرس. ولی اگر بعدن حساسیتی پیدا بشه که در برخی از ادیان پیدا میشه درباره چگونگی و انجام دقیقش، خودش استراب و استرس تازه‌ای رو به وجود میاره و باز به همین جاست که بعدن وسواس خاصی رو هم موجب شده. بنابراین در حالی که داروی دردی بوده که ما در طول تاریخ داشتیم، متاسفانه از جانب دیگه خودش موجب اون درد هم شده. بنابراین تردیدی وجود نداره که اصلا لغت ایمان یا امنیت که درست در مقابل موضوع استراب و نگرانی و ترس قرار میگیره، به همین جاست در ادیان وارد شده. وقتی میگن ایمان آوردی یا ایمان داری، معناش این است که از این بعد میتونی به یه آرامشی برسی که نتیجه حل موضوع مسئله یا پاسخ به پرسشته یا دوگانگی و چند دلی یا چندگانگی رو همه از میان بردی و حالا تکلیفت در مقابل موضوع و مسئله روشنه. و به همین جهت است که ادیان باقی موندن به دلیل اینکه میتونستن با آداب و رسوم و مراسم و مناسک و دور هم جمع شدن و بعدن هدفها و ایدالهایی رو مشخص کردن به زندگی انسان نگران پاسخی بدن. ولی امروز که مردم این نگرانی رو به دلایل دیگری یا استرس رو دارن و از مسیر و راه دیگری اونها رو بهتر و راحتتر میتونن ارضا کنن، ضمناً اون همه سطحی و به هر حال کودکانه با موضوع برخورد نمی کنن، نتیجتاً جایگاه دین و باورهای دینی و یا واجبات و مستحبات دینی همه از بیان رفته و از جانب دیگه اون رفتار به هر حال تجملی ظاهری، اونم با حروف و کلمات و برخی از اوقات لباس‌های عجیب و غریب، هم امروز برای یاد آدم آگاه و دانا تبدیل به یه موضوع به هر حال کودکانه و مسخره‌ای شده. و به همین جهت است که بسیاری از مردم این مراسم رو محدودتر کردن، اونا رو تغییر دادن، یه شکل امروزی بهش دادن. حتی ما امروز کلیساهای اتومبیلی داریم که آدم‌ها تو اتومبیلشون نشستند و میرن همون حرفای تکراری رو میشنوند. چون اون صحبت هم همینه. من خاطرم از وقتی که امریکا بودم اینا رو برنامه رو میشنیدم، رفتم و برگشتم دیدم همون حرفا رو میزنن. اتفاقاً ای بس همون آدم‌ها هم بودن و این نشون میده که چقدر موضوع اصلی و اساسی اجبار و تکرار. جان
من واقعا خیلی خوشحال شدم از
توضیحتون،
اینکه هنوز قطع نشده.
آره برای من جالب، البته اون مال ایران است، اون که از ایران تلفن نمی‌کنه، از یه جای دیگر دنیایی هست. به هر حال فقط بیل تلفنتون میره جان. هن وقت داری از من یه سوال؟ چون هستم بگو عزیز.
میگم که من 70 دقیقه وقت داشتم، بس میگم دیگه الان قطع شده دیگه، چون یه ساعت رو رد کرده بودیم. من الان من خیلی جالبه، اما اگه که راست گفته باشه و 70 دقیقه باشه، فهمیدم که یه دنیا مرسی از توضیحاتی که دادین. بعد ان شاءالله دوباره بهتون زنگ میزنم و امیدوارم که اروپا ببینمتون.
خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز، مواظب خودت باش عزیز.
قربونتون
برم، بیا این اروپا امسال. والا امسال که فکر نمی کنم متاسفانه، مگر سپتامبر و اکتبر باشه. فعلا در ماه تابستان که الان ما سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا داریم، برای من این مقدار کارا و برنامه ها دارم، این است که اینجا مشغولم، ولی امیدوارم سپتامبر و اکتبر بتونم اونجا باشم. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
میشه آقای آلمان
هم
بعد
دیگه
که ما
نزدیکه. بله ببینید که شما اگر دستورات دیگه هم دارید لطفاً و حتما صادر بفرمایید، چون خوشبختانه کسی نیست که اطاعت کنه، ولی خب شما امریهاتون رو صادر کنید، کسی هم بیت... یعنی کسی هم هست اینجا که اهمیتی به اون امریه نمیده، ولی به هر حال از محبت لطف و توجه سپاسگزارم عزیز. خیلی خوشحال شدم.
خیلی
خوب بود، قربونتون. همینطوره. خدا نگه. شنگ عجمن، حالا که فرصتی پیدا شده دو سه دقیقه تا پیام هاست، بعدم شاید از این حال ساعت قبل بیرون بیام. یادآور میشم که این سفر 7 شب و 7 روزه رو داریم به آلاسکا از سیاتل واشنگتن، که از روز یک شنبه 31 جولای، کمتر از دو ماه دیگه آغاز شده و تا روز یک شنبه 7 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. منم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. به من گفتن که کشتی در حال سولد اوت شدنه، کشتی فوق‌العاده زیبای روبی پرنسس، همون خواهر دوقلوی کراون پرنسس است که ما باش اون سفر تاریخی یا جغرافیایی رو داشتیم. برحال 1-800-819-91. زمنان یادآور بشم که روز قبلش، یعنی شنبه 30 من در سیاتل دو کنفرانس 3 تا 6 و 7 تا 10 خواهم داشت، و وقتی برمیگردم یک شنبه 7 آگست در ونکوور خواهم بود و اونجا هم فکر میکنم همون 3 تا 6 و 7 تا 10 یا 2-5 و 6-9 بسته به اینکه حالا ببینیم سالون به چه صورتی هست، کنفرانسی در خدمت دوستان خواهم داشت. من یادآور میشم که هر جایی که هستید با گرفتن تلفن 1-701-801-0801 میتونید رادیو همراه رو بشنوید، مشروط بر این که خط تلفن راه دور رایگان داشت باشید، unlimited long distance 701-801-0801. در امریکا کاملا شدنی است، این تلفن در خانه میتونه باشه، تلفن‌های منزل، تلفن‌های محل کار و یا تلفن‌های دستی شما، هر نوع تلفن دستی. و اگر در اتومبیل تشریف دارید و بلوتوت دارید، وقتی تلفن 701-801-0801 رو بگیرید، مستقیما به رادیوی اتومبیلتون وصل میشه. صدا در جهت گفتگوها خیلی خوب است، در جهت ترانه ها الان یه گفتگوی باشون داریم که ببینیم برای بهبودش چه میتوان کرد. ممنون و سپاسگزار شمایی میشیم که رادیو رو میشنوید، و عزیزان دیگری که شاید به دلایلی نمیدونن یا نمیتونن رادیو رو بگیرن، لطف کنید اگر unlimited long distance دارن، تلفن راه دور رایگان دارن که معمولا با چند دلاری هم اگر ندارن میتونن رو تهیه کنن، در امریکا و کانادا و هر جای دیگری که ممکنه، چون گفتن از اروپا هم با 4 یورو دارن ایده این کارو میکنن، شماره 1-701-801-0801 رو بگیرن و رادیو همراه رو بشنن. و اگر اشکال و ایرادی هم بود که تا به حال کم داشتیم یا شاید نداشتیم، سپاسگزار میشیم اگر ما رو در جریان بذارید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنی؟
وزن؟ نه خیر، من الان سالهاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو، کالری میسوزوندین. اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقت چی میشه؟ لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون. تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه‌ریزی مالی است. دفاتر در وودن هیلز، وست وود و ایرواین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
License number 0635-85.
بله شنوندگان عزیز، پول بود و ما دیگه ندو. در این لحظه میزبان جناب آقای نیک یکانی هستیم از دفاتر اقتصاد و خانواده. آقای یکانی سلامی بر شما و ممنون از که وقتتون رو ما دادین.
خواهش میکنم، همینطور از شما که نذاشتیم بریم منزل فعلا.
قرار پولدار شید.
بله.
و پولامون رو حفظ بکنیم. دلیلی که ما الان در خدمت شما هستیم برای که میخوایم این خبر خوش رو به شنوندگان عزیز بدیم و نمیتونستم، میدونم که این پروژه باید 10-12 روز دیگه، پروژه جدیدی هست از سوی دفاتر اقتصاد و خانواده که باید کلیدش به قول فیلمبردارا و فیلمسازان خورده بشه، اما صبر نتونستم بکنم. آقای یکانی میخوایم راجبش صحبت بکنیم. یک پروژه و یک پلان بسیار بسیار خوب مالی هست به نام پریمیوم یا پریمیوم فاینانسینگ.
درست میفرمایید. ما بالاخره بعد از سالها واقعا این برنامه ریزی رو تونستیم به طور خیلی مختصر و مفیدی بتونیم به اجرا بذاریم. پریمیوم فاینانسینگ یا موازنه بسیار میتونه مفید باشه برای کامیونیتی ایرانی‌های عزیزی که الان دارن برنامه ما رو گوش میکنن. ما یک عمر زحمت میکشیم، یه ثروتی به دست میاریم و در زمان فوت IRS یا اداره مالیات هنوز ولکن نیست. لااقل در امریکا شما 40% از اون به غیر از رقمی که معافیت مالیاتی دارین رو بیشتر از اون اگه ثروت برای فرزندانتون بخواید بذارین، 40%ش رو باید بچه‌ها 9 ماهه به اداره مالیات پرداخت کنن. به عنوان مثال اگه شما مزدوج هستین در امریکا و بیشتر از 11 میلیون دلار ثروت دارین، 11 میلیون اولش شامل مالیات نیست با قانون فعلی، بعد از اون هر یک دلار 40 سنتش مال IRS میشه. فکر کنین یکی که الان ثروت بالای 11 میلیون دلار داره و مرتب هم میخواد داراییشو زیادتر کنه، در حال خرید ملک ریل استیت داره میخره، بزنسشو داره توصیه میده، ولی خودش خبر نداره از هر یک دلاری که سرمایه گذاری میکنه یه پارتنر یا یه شریک دیگه که یک پنی هم خرج نمیکنه، ولی 40% از سود رو شریک خواهد بود. واقعا کسانی که ثروت بالایی دارن و در مورد استیت پلانینگ و مالیات بر ارث اگر اقدامی نکردن، یکی از گرانترین و واقعا یکی از بدترین اشتباهات مالی میتونه باشه، چون ثروتی که واقعا میتونه بره به نسل بعدی ایرانی ها مثل جایزه نوبل سالها میتونه ادامه پیدا کنه و افراد ازش بهره برداری کنن، فرزندان ما نسل بعد دو دستی تقدیم IRS میشه و 370 میلیون جمعیتی امریکا هورا میکشن و میگن خدا رو شکر که ما دوباره یه ارثی به دستمون رسید.
درسته.
به همین دلیل ما این گفتیم که این برنامه رو انجام بدیم و فقط هم این برنامه ریزی در زمان حیات باید انجام بشه. جناب معزنی، بعد از فوت هیچ حسابداری، هیچ وکیلی نمیتونه مالیات بر ارث رو از بین ببره و خیلی هم ساده هستش. ما دست شما رو میگیریم میذاریم در دست بانک ها، بانک میاد برای شما یک بیمه عمر میخره، پول پرداخت سالیانش رو بانک تقبل میکنه، اونها پرداخت میکنن و در زمان فوت پولی رو که بانک داده با بهره از شرکت بیمه میگیره و تتمه بیمه عمر میره به خانواده. ما اینا رو طوری تنظیم میکنیم که بعد از اینکه سود بانک داده شد و رقمی که پرداخت کرده داده شد، میلیون ها دلار اضافه بیاد برای خانواده بمونه. در حقیقت بیمه عمری خریده میشه که پرداختی سالیانه اون فایننس میشه، درست مثل یه ساختمونی که شما میرین بخرین برای 20 میلیون دلار یا 10 میلیون دلار به ندرت کسی چک میکشه نقد بخره. به همین دلیل هیچ دلیلی هم نداره ما برای اینکه مالیات بر ارثمون رو پرداخت بکنیم و مجبوریم یک بیمه اون با رقم بالا بگیریم رو پریمیومش رو خودمون تقبل کنیم، به خاطر اینکه افراد تا یه حدی میتونن سالیانه پول پرداخت کنن برای بیمه عمر، ولی وقتی که درست مثل یه ساختمون فایننس بشه، شما با 5% یا 3% برین تو و این ساختمون رو بخرین، بقیش رو بانک فایننس کنه، داراییتون بیشتر میشه، بیشتر میتونین بخرین. دقیقاً همون برنامه فایننسینگ که شباهت زیادی به ریال استیت داره رو کپی میکنن برای خرید بیمه عمر، و شخص صاحب یک بیمه عمر زیادی میشه. خوبی بیمه عمر اینه که در زمان فوت شامل مالیات نیست و افراد میتونن میلیون ها دلار برای خانوادهشون ارث بذارن. این سیستم رو ما فقط برای مالیات بر ارث استفاده نمی کنیم، برای پدر مادرهایی که دوست دارن ثروت زیادی رو برای فرزندانشون بذارن از این سیستم استفاده می کنیم. اگر مزدوج هستن زن و شوهر و حتی کسانی که مجرد هستن میتونن از این طریق، از طریق فایننس کردن خرید بیمه عمرشون، ثروت زیادی برای فرزندانشون بذارن که دیگه نگران نباشن که در زمان حیات ثروتمون خودمون خرج نکنیم. کسانی هستن که بهترین زندگی رو دارن به خاطر اینکه بنزه کافی ثروت از طریق استیت پلانینگ در تراستای به خصوصی که اسمش از آیلت گذاشته شده، که در زمان فوت میلیون ها دلار پول به بیمای عم که پول بیمه عم هست به تراست پرداخت میشه و فرزندان رو برمی‌دارن، مالیات بر ارث رو پرداخت میکنن، پول بدهی بانک رو پرداخت میکنن با بهره‌ای که بانک روش کشیده و بقیه پول صاحب خانواده میشه.
یک سوال ازتون دارم، پس این یک تقریبا یک کار گروهی یا شراکتی است بین افراد، یک بانک و یک شرکت بیمه. آیا شرکت‌های بیمه و یا بانک‌های خاصی هستن یا هر بانک و بیمه‌ای میتونه کار انجام بده؟
نه، شرکت‌های خاصی هستن و دیپارتمان به خصوصی دارن. به همین دلیل خواهش می‌کنم به شعبه‌های بانک‌ها رجوع نکنیم، بگیم ما می‌خوایم بیمه عمر بخریم، بیاین برای ما فایننس کنیم، به خاطر اینکه این در یک لول بسیار بالایی انجام میشه و تقریبا میشه گفت 10-15 تا از مؤسسات خیلی بزرگ معظم مالی آمریکا، و می‌تونیم بگیم به همین رقم 15 تا 10 تا شرکت های معظم بیمه هستن که دست به دست هم میدن. با حسابدار شخص صحبت میشه، با وکلای شخص صحبت میشه، یه برنامه‌ریزی کاملی هستش که تقریبا 2 ماه تا 2 ماه و نیم طول میکشه و وقتی که به نتیجه برسه واقعا یه مقدار آرامش خیال برای خانواده میاره، به خاطر اینکه شما در زمان حیات به جایی که نگران باشین الان ثروت من 40% میره به IRS، دیگه خیالتون راحته که این مسئله هم حل شد، تمام ثروت به خانواده شما میرسه.
بسیار عالی. از پریمیوم فایننسینگ شنوندگان عزیز بسیار خواهید شنید در آینده نزدیک، و من فقط چون فرصت رو غنیمت شمردیم و نمیخواستیم تا 7-8-10 روز دیگه طول بکشه تا این خبر خوش رو به شما عزیزان بدیم، اینی که وقت آقای جناب یکانی رو گرفتیم تا در مورد این مسئله فعلا به مختصر توضیح بدن تا اینکه راجبش بیشتر صحبت بکنیم. برای اطلاعات بیشتر با دفاتر اقتصاد و خانواده جناب نیک کانی و همکارانشون تماس بگیرید. 1-800-861-0306 1-800-861-0306 دفاترشون در وودلند هیلز هست، در وست وود و همینطور در اورنج کانتی، و همینطور جلسات ماهیانه‌ای که در شمال کالیفرنیا دارید.
بله، ماهی یک بار در بی ایریا هستیم خدمت دوستان که میتونن به راحتی با ما تماس بگیرن و برای گرفتن اکسترا مالی در خدمتشون باشیم. در مورد این پریمیوم فایننسینگ به زودی اعلام خواهیم کرد. مایل هستیم که تقریبا بین 15 تا 20 نفر که واقعا واجد شرایط هستن و خودشون هم میدونن واجد شرایط هستن رو در یک گردهمایی بسیار خصوصی خدمتشون باشیم که در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد.
بسیار علی، و کلام آخر جناب یکانیم.
شمدگان عزیز، همیشه من یادآوری کردم که بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت بیشتر مالی به خطر ندازیم، و مثل همیشه
Live with passion.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
مرکز هنرهای نمایشی والی ساننبرگ با همکاری مارک امین، پشتیبانی مرسدس بنز بیولی هیلز و بنیاد